الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره ثمره نزاع مسئله زد نسبت به معاملات. گفته شد که مشهور معروف این است که در معاملات نهی موجب فساد نمی شود، که شرحش رو دیروز دادیم و شما عزیزان هم عنایت فرمودید که اون شرح جاهای دیگر دیده نمی شود، برای اینکه اعظم و اساتید یا وقت نمی کنن یا مقامش بالاست. ما زمینی اینو شرح دادیم که چرا موجب فساد نمی شود، شرح لطیفی بود گفته شد. اما بعد از اون شرح دو تا اشکال گفته شد که عنوانش این بود: اشکال اول نهی مبغوضیت می آورد، مثلا در معامله تملیک که مبغوض مولا بشود با امضاء مولا منافات دارد. اشکال دوم این بود که این نهی به منزله منع هست، مکلفی که دربارش این منع آمده است محجور علیه است، معاملش نافذ نیست. این دو تا اشکال گفته شد. تا اینجا بحث کردیم. سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه الزکی کتاب حلقه ثالث جلد اول جزء اول صفحه 422 آخرای کتاب از این دو تا اشکال جواب داده. اما جواب از اشکال اول با عبارتون صدریتون عرشیتون مشکلتون، جوابی دادن با اون عبارات خودشون که آسان سازیش از این قرار است. می فرماید معامله دو امری با عنوان دو رکن برای صحت خودش دارد: یک، تحقق عقد، دو، جعل الشارع للمضمون. این عبارتش، جعل الشارع للمضمون، عبارت ایشانه. آسان سازیش اینه خب دیگه که می فهمد مشکل ایشان نیست، که مشکل طلب است باید بفهم. آسان سازیش اینه که جعل ملکیت از سوی شارع، و بعد می‌فرماید که مانعی ندارد که نهی آمده باشد به سبب ولی مضمون درست باشد، مانعی وجود ندارد. همین خط یک کمی شرح بدیم کلام ایشان را، عبارت تقریبا همین اما شرح توضیح این است که می‌فرماید نهی که تعلق بگیرد به سبب خب می‌شود حرام، اما مضمون که تملیک باشد از زاویه امضا جداست، ممکنه امضا بشود، مانعی دیده نمیشد. بین این دوتا مورد تنافی نیست، پس امکان وجود دارد. تنافی که نبود مانع از صحت در کار نیست. و اما جواب دوم، جواب دومو می فرماید که طرف خطاب محقق ناعینی هست، می فرماید که شما که حج منع اعلام می کنید، این حج به دو معناست. معنای اولش حج به معنای تکلیفی است، یعنی وضعی است، یعنی معامله محجور علی نافذ نیست. معنای دوم حجر، معنای دوم حجر منع هست، یعنی این گونه عمل از سوی شرع منع شده است. و می فرماید اگر شما بگید منظور از حجر معنای اول است که چه عدم نفوذ معامله در صورت تعلق نهی به آن، اگر این ادعا رو بکنید این ادعا ثابت نیست. اول کلام یعنی یه ادعاست، دلیل ندارید. و اما اگر بگید منظور از خود فقط منع، درسته یه منع تکلیفی است، ولی این منع تکلیفی اثر ندارد و ملازم، این منع تکلیفی ملازمه با حجر وضعی ندارد تا مدعا ثابت بشود که نهی در عبادت موجب فساد نمی شود. فرمایش ایشان بود با توضیحات و آسانسازی، اما تحقیق این است که با استجازه از روح قدسی و ملکوتی سید و شهید صدر که قطعا انشاءالله در اعلا علیین هستن، با اون تقوی و ورع اون گونه مظلومانه به شهادت رسیدن، با استجازه از روح بلند ایشان این بنده حقیر تجاسر نمی کنم، ولی که میتونیم بگیم که مستشکل صاحب اشکان ممکنه بگد سیدانا جواب اول شما شبیه به مصادره هست، همینی که شما دلیل میگید این خودش مدعاست که ممکنه سبب نهی داشته باشد و معامله درست باشد. خود مدعا همینه و شما هم یک امکان اعلام کردید، دلیلی دیده نشد، طبیعتا دلیلی در ذهن شریفشون انشاءالله بوده که در قلم نیاورده باشد که احترام و تقدیس محفوظ باشد. اما جواب دومشون می شود گفت جواب اقناعی است، یعنی با همون شرحی که دادن می شود گفت جوابی است که لا بأس بهی، چون از اون معنا حجر به معنای عدم نفوذ معامله ثابت نمی شود و ملازمه نیست. از این فرمایش ایشان بگذاریم، ادامه بررسی ثمره در معاملات. نکته دیگری که به عنوان نکته تحقیقی گفته می شود این است که در معاملات هم ما فقهن نسن دیده ایم نس صریح که نهی در معامله موجب فساد هست. سوره جمعه آیه آخر تقریبا، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. همین مثال ماست. صلات جمعه بعد از ندا می شود واجب مضیق و ضدش معاملات است، کسب و تجارت. و خود نص قرآن می فرماید که اذا نودیه لسلات میام الجمعه فس او الى ذکر الله و ذرو البیع. و ذرو یعنی ترک کنید و دست بردارید از معامله بیع، برید. به تفسیر مراجعه کنیم، تفسیری که اعتبار فقهی هم دارد. یادتون نرمد، یاد شما نرمد، اگر خواستید از یک آیه در استدلالهای فقهی استفاده کنید به تفسیر تبیان مراجعه کنید که شیخ خودش افقه الفقها و استاد المحدثین و رئیس المفسرین هست که رأی تفسیری شیخ با نظر فقهی منطبق هست. گاهی می شود یا چیزی را فقه با تفسیر نتواند تطبیق بدهد، اما اگر تفسیر شیخ طوسی بود اعتبارش معلوم. کتاب تبیان جلد 10 صفحه 9 تفسیر همین آیه، جلد 10 صفحه 9 تفسیر همین آیه می‌فرماید وزر البیع یعنی اترک البیع، صریحا بیع ترک کنید. چه بود در اصول؟ ترک زد، اترک البیع، ترک زد کنید. و بعد از مفسرین کبار نظری تفسیری نقل میکند که گفتن در موقع ندای نماز جمعه بیع حرام هست. میفرماید که این رأی مقتضای مذهب ماست، مقتضای مذهب ماست، رفت در قالب اجماع، هم اون هم اجماعی که ضرورت مذهب می شود. اجازه بدید، فعلا حرام گفت است، من به باطلشم اشاره می کردم، ذهنم بود، اجازه بدید متن رو تقریبا دارم، حواسم به طرف متن، گویا من الان به طرف تفسیر می بینم در ذهنم. اون صفحه است سمت چپ ابتدای صفحه فرمود که این مطلب مقتضای مذهب ماست. چرا؟ این چراش اون جواب شما رو میده. برای اینکه این بیع منهیان آن هست و نهی دلالت بر فساد میکند. مطلب رو کامل کرد، کلمه فساد رو تصریح میکند. از این آیه به طور دقیق استفاده کردیم که نهی در معاملات هم موجب فساد هست، و اون هم نه نهی مستقیم، نهی مقدماتی در برابر واجب مزیق که صلات جمعه بعد از ندای به آن باشد. این مطلب رو که گرفتیم الان باید بررسی کنیم که نهی در معاملات که موجب فساد می شود در صورتی است که نهی متعلق باشد به مقدمه واجب فوری و اهم. پس تا به اینجا می تونیم بگیم که ثمره کم کم در معاملات هم دیده می شود. و این نکته را که در نظر گرفتیم، اون دو تا اشکال را هم زمینه کنید که کمک می شود. اشکال اول که نهی موجب مبغضیت است، درست، اینجا هم زد باید ترک بشد. اشکال محقق نائنی هم کمک دیگر که من اش شده. پس تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که امر به شیء موجب نهی از زد در معاملات هم می شود. اما توجیهی که در اینجا وجود دارد که به نفع مشهور اون توجیه تمام می شود این است که نهی در معاملات از باب همون نهی از زد، این نهی در معاملات موجب فساد نیست. بعد اولین اشکال و دلیل و جواب بدیم که آیه قرآن همین مسئله را بیان کرد. جواب اونجا نهی استقلالی است، نهی نفسی است، از سوی شرع یک نهی نفسی آمده در همون مورد و ضرور به. خب شرع که مبسوط الید است میتواند جاهایی چی؟ قیدی یا شرحی یا خصوصیتی اعلام بکنم در مورد نماز جمعه و ترک بیع، دستور مستقل آمده. اما در موارد دیگر اولا نهی ثابت نیست، بر اساس رأی محقق نائینی و سیدون الاستاد که نهی ثابت نیست، امر به شیء نهی از زد ندارد. بر فرض مع تنزل که نهی داشته باشد، نهی غیری است، نهی غیری ایجاد مفسده در ذات عمل نمی کند. جواب اشکال اول هم داده شد. مبغوضیت کی محقق می شود؟ که ذات عمل مفسده داشته باشد و نهی غیری به ذات عمل مفسده ایجاد نمی کند. مبغوضیت ملاکش مفسده است، مفسده که نباشد مبغوضیت از اساس سالبه منتفی به انتفاع ملاک است. و اما منعی که آمده است فقط جواب محقق نائینی که من اندر معامله مساوی با حجر است. خیلی این اشکال دقیقیه. محجورون علیه معاملاتش نافذ نیست پس فاسده، اشکال دقیقی. جواب از این اشکال این است که مضافاً بر اون جوابی که سید و شهید صدر دادن، جواب دیگری علی تحقیق که ارائه می شود از این قرار است که این منع درست است، وجود دارد، اما بگید از خود شما آموختیم که حکم وضعی و حکم تکلیفی قابل جمع هست و قابل تفریق. می شود یک امر هم حکم وضعی داشته باشد هم حکم تکلیفی، و می شود حکم تکلیفی داشته باشد و حکم وضعی نداشته باشد. من ای که آمده است نهی شرعی است علی المبنا، این نهی فقط دلالت میکند بر این که این معامله رو انجام ندید. حد دلالت نهی طلب ترک است، حد دلالت نهی طلب ترک است، چیز دیگری در مدلول نهی وجود ندارد. خب این یه الزامه، اگر کسی تخلف کند کار حرام انجام داده، پس نهی و منع بیهوده نیست، اثر دارد. اثرش چیه؟ مکلف کار حرام انجام داده، حرام تکلیفی، اما حکم وضعی با همون شرحی که دادیم، که اون شرح خیلی لطیفه، به ذهن پر لطافتتون ثبت کنیم که حکم وضعی واقعی و عقلایی است. و یه چیزی هم اضافه کنید، عقلایی امضایی است، امضا موردی نیست، امضا کلی هست. هر کجا عقد قضیه حقیقیه، هر کجا عقد عقلایی باشد درست است، امضا هم شده، اون امضا فراگیر است، همیشه هست، مسیر خودش رو دارد. یک نهی که آمد اونم اثر خودش رو دارد، نباید انجام بدد، اگر انجام داد کار حرامه، ولی حکم وضعیش درست، مسیرش جداست. بنابراین در باره این گونه حکم وضعی این نکته را رعایت کنید، شمایی که خیلی دقت کنید که امضا به طور کل از سوی شرع برای معاملات عقلایی آمده است. اوفو بالعقود امضا تصریح هم هست. بله، بعضی از مواردی را که امضا نکرده است صریحا منع آمده. کجا؟ حرم ربا. ربا هم عقلایی هست، الان در کل دنیا رایجه، یه امر تقریبا عقلایی است. حالا اونو در اقتصاد بحث بکنیم که چرا باطله، رمز جدا داره، ولی عقلایی است در کل دنیا، از بعد از قبل از اسلام تا الان کل بانک های دنیا ربا دارد، یه امر عقلایی است. بین مردم که روش حساب کردن و همه با هم از اون معامله استفاده کردن، اونم در عمود تاریخ عقلایی میشه. شرع میتوند رد کند، ربا رو رد کرده، حرم ربا، اما اگر شرع مستقیما رد نمیکرد، اون امضای عموم اینجا هم می آمد. پس امضا فراگیر است، نهی شرعی که بیاد اثر خودشو دارد، یعنی یک حرمت تکلیفی. نتیجتا آنچه که مشهور گفتند که نهی در معامله موجب فساد معامله نمی شود درست است، اما در این حال ثمره وجود دارد. چیه ثمره؟ ثمره نهی که بیاد حرمت تکلیفی. مگه حرمت تکلیفی یه حکم مهمی نیست؟ ثمره است. اجازه بدید نکته تحقیقی دیگر هم اضافه کنید و آن این است که میگوییم این مسئله زد ثمره دیگری هم دارد به طور کل و کاملتر. به چه صورت؟ به این صورت که گفتیم مسئله زد از مسائل اصولیه هست، در طریق نتیجهش در طریق استنباط حکم کلی فقهی قرار میگیرد، استنباط حکم میکند. مسئله اصولی است. به تعبیر استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، کبرای قیاس و جواب لما هو است. بنابراین این مسئله زد با ساختار خودش که چه الامر به شیء یقتضی نهی عن الضد یا عن ضدهی، یک کبرا میشد برای استنباط حکم. برای استنباط حکم، حکم حرمت را برای ضد ثابت میکند، استنباط میکند. ثمره بالاتر از این نداریم. ثمره اصولیه فقهیه کلیه، اهم از این که قائل به فساد معامله و عبادت بشویم یا نشویم، حکم را استنباط میکنم. پس بهترین ثمره براش برای این مسئله استنباط حکم هست. این ثمره رو هم مورد عنایت قرار بدید. نکته تکمیلی دیگر، تا به اینجا ما گفتیم که در امر به شیء مأمور به مزیق باشد در مثال و ضد آن موسع باشد. تا به اینجا سفره بحث ما این بود. اما اگر مأمور به و ضد آن هر دو مزیق باشد چه می شود؟ حکم جدایی دارد. اگر هر دو مزیق باشد مراجعه می کنیم به اهمیت موجود. اگر چنانچه یکی از این دو امر مزیق اهم بود، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید در همان منبع دیروز محاضرات جلد 2 صفحه 380 81 82، اگر هر دو مزیق بود یکی اهم، جای برای بحث نداریم که امر به اهم الزام دارد و امر به مهم فعلیت ندارد، جای برای بحث نیست. و اما اگر هر دو مساوی بود از حیث اهمیت، مثلا دو نفر خدای نخواسته در حال غرق شدن هستند. دیدیم یکی فقیه هست، یکی هم عامی بنده خدا درس نخونده. اینه که بگیم دنیای غرب و مرد میگد که حقوق بشر که فرق نمی کند. حالا مثال برای اونا بزنیم، بگیم یکی دانشمند هست و فقیه نگیم که براشون بد تمام نشد. یکی دانشمند هست مبتکره، الان ابتکاراتی داره براتون. یکی هم بی سواد، یه مقدار ولگرد هست. پس اونا دیگه این اهمیت رو قبول میکن. اگر ما مثال بزنیم فقیه و عامی، میگه فقیه با عامی چه فرق میکنه؟ دوتاشون بشر. ولی اونجا که میرسن نه دیگه، دوتا بشر نیست، مبتکره، این فردم بزهکاره. اگر اهم پیدا کردیم که اهم، اگر پیدا نکردیم دوتاشون دانشمند بود یا دوتا عامی و عادی بودن، طبیعتا نتیجه می شود تخییر. در اینجا دیگه قضیه اقتضاء امر مشه نهی از زد معنی ندارد، هر دو مزیق است و مرجح باب تضاهم در کار نیست، می شود تخییر. که برای شما در ذهن شما افاضل ثبت شده باشد که فرق تعارض و تضاهم در نهایت کار این است که تعارض به تساقط کشیده می شود و تضاهم به تخییر کشیده می شود. تا اینجا این مسئله کامل شد. این مسئله این
مسئله
عقل داره، قشنگ واضحه. عقلش
عقل داره، عقلش عقل.
نه مزیقین، مزیقین هر کدام امر به خود نهی از ضد. مزیقین اینجوری فرق کرد، ذهنتون از اونجا بیارید اینجا، یا کمی اونجا ذهنتون رو نگه داشتی. مزیقین هر کدامش عقل داره و نهی داره. بنابراین این مسئله کتاب اینجا تمام شد. سیدان استاد و همینطور به تبع محقق خراسانی یک پلی زده اند در بحث زد به مسئله ترتب. می فرماید اگر زد دو گفتیم نهی دارد و درست نیست، صحت ندارد، یه راهی داریم. از راه ترتب میخواهیم صحت برای زد درست کنیم. یک عنایت کنید، بحث و بررسی مسئله ترتب، این عنوان بحث ما. منشأ این بحث این است که صحت برای ضد مأمور به اثبات بشود. امر به شیء نهی از ضد دارد، گفتیم ضد اگر معامله باشد فاسد نیست، اگر عبادت باشد فاسد می شود. چه کنیم؟ می خواهیم از راه ترتب این صحت رو درست کنیم. تاریخچه ترتب را یه مرور کوتاهی بکنیم. این تاریخچه یه مقدمه دارد. مقدمش اینه که قدمای اصحاب می‌فرمایند صحت عمل عبادی ارتباط مستقیم به وجود امر فعلی دارد. اگر امر فعلی نباشد عبادت درست نمی‌شود. متأخرین از صاحب نظران می‌فرماید که صحت عبادت ممکن است از طریق ملاک عمل انجام بگیرد. اگر ملاک عمل انجام گرفت یا ملاک وجود داشت، بر اساس حفظ ملاک انجام میدیم. مثلا مولای عرفی امر نکرده، ولی میبینیم فرزندش در ولدش به اصطلاح در معرض خطر قرار گرفت، میریم نجات میدیم، میگیم واجب است. چه واجبی؟ امر که نداشتیم، ملاک داشت. بر اقلا چه میگن؟ میگن اینجا این عمل واجب است بر اساس ملاک وجود. این رأی متأخرین و رأی خود ما فقط امر، به ملاک کار داریم. بعد از اینکه ترتب و عنوان کردیم و این مقدمه رو گفتیم، میخوایم بگیم که حتی بر اساس رأی قدما که باید برای صحت عبادت امر داشته باشیم، قانون ترتب رو مطرح میکنیم که اونجا فعل زد یک به اصطلاح عوام به نحلی امر هم دارد که حرف شما هم درست بشود. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلام سلام سلامتی آقا روزا سلامت.